ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. ناو روسیه به سمت یک کشتی ترکیه‌ای شلیک اخطار کرد. انفجار بمب در پاکستان باعث مرگ چندین تن شد. 22 تن در آتش سوزی یک مرکز درمانی روسیه کشته شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزارت دفاع روسیه از شلیک اخطار ناو جنگی آن کشور برای اجتناب از برخورد با یک کشتی ترکیه در دریای اژه اطلاع داد. این وزارتخانه در بیانیه‌اش زمان وقوع این اتفاق را امروز اعلام کرده و گفته است به دنبال این حادثه وابسته نظامی ترکیه در مسکو را روز یکشنبه احضار کرده است. خبرگزاری تاس در همین حال گزارش داده است که ناو جنگی روسیه زمانی اقدام به شلیک اخطار کرده که کشتی ترکیه‌ای به هشدارهای اولیه بی‌توجهی کرده است. به گفته این خبرگزاری پس از شلیک اخطار کشتی ترکیه‌ای با تغییر مسیر به فاصله 500 متری از کنار ناو روسی عبور کرده است. روابط مسکو و آنکارا پس از سرنگونی بمب‌افکن روسیه توسط ترکیه به شدت تیره شده است. انفجار بمب در بازارچه محلی در شمال پاکستان باعث کشته شدن چندین تن شده است. این بمب صبح امروز در منطقه پاراچینار نزدیک مرز افغانستان منفجر شد. آمار مختلفی درباره تعداد قربانیان این واقعه منتشر شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول مسئولان محلی کشته شدن دست کم 6 تن را تایید کرده، اما خبرگزاری فرانسه از مرگ 12 تن گزارش داده است. تعداد زخمی های این واقعه نیز 10 تن ذکر شده است. منطقه‌ای که بمب در آن منفجر شده از مناطق قبیله نشینی است که در ماه‌های اخیر شاهد خشونت‌های قومی و مذهبی بوده است. آتش‌سوزی در یک مرکز نگهداری بیماران دچار آسیب‌های مغزی در روسیه باعث کشته شدن دست کم 22 تن شد. این آتش‌سوزی در منطقه ورونژ در 500 کیلومتری جنوب مسکو رخ داده و بر اثر آن 2 تن مفقود و 10 تن زخمی شدند. علت وقوع آتش سوزی در دست بررسی است، اما در گمان زنی های اولیه اتصال برق به عنوان عامل این واقعه مطرح شده است. 2 سال پیش هم در آتش سوزی مشابهی در یکی دیگر از مراکز درمانی روانپزشکی در روسیه 37 تن کشته شده بودند. برای اولین بار در عربستان سعودی یک زن به عنوان عضوی از شورای محلی یکی از شهرهای آن کشور انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسیون انتخاباتی عربستان سعودی اعلام کرده است که سالمه بنت حزاب العتیبی در شهرک مدرکه از مناطق شهر مکه به عضویت شورای محلی درآمده است. رأی‌گیری برای انتخابات شوراهای محلی عربستان سعودی روز گذشته در حالی برگزار شد که برای اولین بار به زنان اجازه داده شده بود در آن نامزد شوند. معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران در حال بررسی این موضوع است که آیا مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا با توافق برجام مغایرت دارد یا نه. عباس عراقچی امروز در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت تهران در این ارتباط با اعضای گروه 5+1 و رئیس هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگوها و مشورتهایی را انجام داده است. به گفته عراقچی اگر مشخص شود که این مصوبه خلاف مفاد برجام باشد، تهران در مورد آن برخورد لازم را انجام می دهد. مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته به طرحی رأی داد که بر مبنای آن محدودیت‌هایی در ورود بدون ویزای شهروندان کشورهای مختلف ایجاد می‌شود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 25 دقیقه ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در زمینه ابزار تکنولوژی‌های روز.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. زندگی ما با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان تنیده شده که بسیاری از ما اگر به سفر برویم، نخستین کاری که می‌کنیم چک کردن ایمیل‌ها یا اطلاع رسانی در مورد وضعیتمان در شبکه‌های اجتماعی است. اما اگر مقصدمان قدری دورتر، مثلا ایستگاه بین‌المللی فضایی باشد چه؟ آیا آنجا هم به اینترنت دسترسی داریم؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا برایتان از اینترنت در فضا بگویم. قصه اینترنت از 1969 شروع می شود، جایی که در 29 اکتبر در قالب شبکه موسوم به آرپانت دو محقق دانشگاه UCLA یک پیام سه‌حرفی را تبادل کردند. این سه‌حرف کلمه لاگ را تشکیل می داد که البته به دلیل خرابی شبکه حرف آخر این کلمه به مقصد نرسید. کمی بعدتر در 21 نوامبر همان سال ارتباط پایدار بین دو کامپیوتر شبکه آرپانت در دانشگاه UCLA و انستیتوی تحقیقاتی استنفورد برقرار شد و دو هفته بعد در 5 دسامبر همان سال هر چهار کامپیوتر شبکه آرپانت با اتصال به همدیگر شبکه‌ای را تشکیل دادند که بعدها توسعه یافت و اینترنت خوانده شد. حالا نزدیک به نیم قرن پس از اولین تبادل پیام از طریق اینترنت، اینترنت به گوشه گوشه دنیا سرک کشیده و در بیشتر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جایی نیست که در آن نوعی ارتباط اینترنتی از طریق کابل، سیم تلفن، فیبر نوری، اینترنت بی سیم یا اینترنت موبایل در دسترس نباشد. این گونه است که اگر جزو نزدیک به 3 میلیارد نفری باشید که در دنیای توسعه یافته یا در حال توسعه کاربر اینترنت هستند، ممکن است در برنامه‌ریزی‌های سفر خود به دیگر مناطق و کشورها در نظر داشته باشید که چقدر امکان دسترسی به اینترنت برایتان فراهم است. اما اگر به جای آنکه در سطح زمین حرکت کنید، قدری ارتفاع بگیرید چه؟ منظورم آنقدری نیست که این روزها هواپیماهای دوربرد ارتفاع می‌گیرند و حین انتقال شما از قاره‌ای به قاره دیگر حتی ممکن است خدمات اینترنت هم در اختیارتان قرار دهند. منظورم جایی در ارتفاع 400 کیلومتری از سطح زمین است، ایستگاه فضایی بین‌المللی. فضانوردان چقدر امکان اتصال به اینترنت دارند و از اینترنت چه استفاده می‌کنند؟ آنها با چه سرعتی به اینترنت وصل می شوند و احتمالاً چه استفاده ای از شبکه‌های اجتماعی می کنند؟ چنین سوالی را کاربری در وبسایت کورا مطرح کرده و کلایتون اندرسون، فضانورد بازنشسته آمریکایی، در 21 اکتبر 2014 یعنی کمی بیش از یک سال پیش اینگونه به آن پاسخ داده است.
از حدود سال 2010 یعنی از اوایل سال ایستگاه بین‌المللی فضایی به اینترنت متصل شد. زمانی که من در آوریل 2010 در قالب مأموریت STS-131 دیسکاوری به ایستگاه رفتم، تلاش کردم با استفاده از اینترنت چند توییت به زمین بفرستم. به خوابگاه سویچی ناگوشی فضانورد ژاپنی رفتم و از لپتاپ او استفاده کردم. سرعت اینترنت به شدت بد و دردناک بود. آنقدر بد که بعد از 15 دقیقه تلاش ناامید شدم و به روشی متوسل شدم که در شاتل دیسکاوری از آن استفاده می کردم. یعنی یک توییت 140 کاراکتری را به زمین ایمیل کردم و طرف تماس من در زمین با استفاده از حساب کاربری توییتر من آن را ارسال کرد. روشی که کارآمد نبود اما نتیجه داد و احتمالاً به همان سرعتی بود که میشد از اینترنت ایستگاه فضایی استفاده کرد. امروزه با بهبود فناوری و افزایش پهنای باند، اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بسیار سریع‌تر شده. به عنوان مثال، به فهم من فضانوردانی که در ایستگاه بین‌المللی فضایی از توییتر استفاده می‌کنند، می‌توانند عکس بگیرند و دقایقی بعد آن را توییت کنند.
15 دقیقه تلاش ناکام و خوشبینی به اینکه بعد از گذشت چند سال وضعیت اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بهتر شده. گرچه دقیقاً 5 سال پس از سفر این فضانورد بازنشسته به ایستگاه فضایی، توصیف دیگر فضانورد آمریکایی مستقر در ایستگاه بین‌المللی فضایی از سرعت اینترنت آنقدرها هم دلچسب نیست. اسکات کلی که به گپ و گفت و پرسش و پاسخ توییتری با مخاطبان آن هم از ایستگاه فضایی معروف است، در 26 آوریل 2015 یعنی اواسط اردیبهشت امسال پرسش یک کاربر توییتر را در مورد سرعت اینترنت ایستگاه فضایی این طور پاسخ می‌دهد: ما اتصال اینترنت کم سرعتی داریم، بدتر از وضعیتی که اتصال دایالاب داشت، و الان از همین وضعیت برای پاسخ دادن به سوالتان استفاده می‌کنم. یک فضانورد آمریکایی دیگر هم اواخر بهمن سال پیش در توییتر شبیه همین پاسخ را داشت. رید وایزمن در آن زمان نوشت که ما اینترنت بسیار کم سرعتی داریم، اما ایمیل ها قابل اتکا هستند. این است که برای اطلاع گرفتن ایمیل را ترجیح می دهیم.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما فقط کاربران عادی نیستن که در توییتر با فضانوردها خوش و بش می کنند و از آنها سوالهای خود را می پرسند.
سلام فضانورد کلی، عکس‌هایت دوست داشتنی بود. هیچ شده آن بالا از پنجره به بیرون نگاه کنی و وحشت کنی؟
این توییت را اول اوت امسال اواسط مرداد ماه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روی صفحه توییتر اسکات کلی نوشت و فضانورد کلی هم این طور به او پاسخ داد: من از هیچ چیز وحشت نمی‌کنم آقای رئیس جمهور، جز اینکه یک پرسش توییتری از شما دریافت کنم. و خب این گپ و گفت‌ها ما را به سمت سوال دیگری هدایت می‌کند. اولین کسی که از فضا توییت فرستاد که بود؟ وقتی ناسا در 22 ژانویه 2010 خبر از گسترش اینترنت به ایستگاه بین‌المللی فضایی داد، از نخستین کاربر اینترنت در این ایستگاه فضایی هم نام برد. فضانورد تیموتی کریمر که در همان روز نخستین توییت خود را از ایستگاه بین‌المللی ارسال کرد: سلام کهکشان توییتر، ما حالا از ایستگاه بین المللی فضایی در حال توییت همزمان هستیم. اولین توییت همزمان از فضا. شما هم ارسال کنید. ناسا در اطلاعیه‌ای در این باره همچنین از کاربران خواست که فضانوردانش را در توییتر دنبال کنند. اما واقعیت این است که توییت ارسالی تیموتی کریمر با اینکه نخستین توییت از ایستگاه بین المللی فضایی بود، اما نخستین توییت ارسالی از فضا نبود. کمتر از یک سال پیش از آن CNN گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد نخستین توییت از فضا را فضانوردی آمریکایی با نام مایک ماسیمینو منتشر کرده. مایک ماسیمینو در اواسط ماه مه سال 2009 وقتی با فضاپیمای آتلانتیس برای تعمیر تلسکوپ فضایی هابل اعزام شده بود، نخستین توییت از فضا را ارسال کرد:
از مدار زمین پرتاب عالی بود، احساس خوبی دارم. به سختی کار میکنیم و از چشماندازی با شکوه لذت میبریم. یک ماجراجویی پایان ناپذیر آغاز شده.
CNN در این گزارش یادآوری کرده که مایک از حدود یک ماه قبل در آوریل سال 2009 به توییتر پیوسته، اما فقط به فاصله یک روز از ارسال اولین توییت از فضا تعداد دنبال کننده هایش از مرز 240,000 نفر گذشته است. این فضانورد آمریکایی یک روز پیش از اعزام به فضا هم در توییتی نوشته بود:
دارم لباس‌های فضاییم رو می‌پوشم. ایستگاه بعدی مدار زمین.
CNN در همین گزارش نوشته بود که مایک بولانسکی، دیگر فضانورد آمریکایی که قرار بود مأموریت ماه ژوئن ناسا به فضا را هدایت کند، هم به توییتر پیوسته. اما حالا 6 سال پس از فعالیت این دو فضانورد آمریکایی در توییتر، لیستی که ناسا از فضانوردان فعال در توییتر ایجاد کرده 33 عضو دارد. ناسا در توییتر یک لیست دیگر هم از فضانوردانی که در ایستگاه فضایی بین المللی فعالیت داشته یا دارند ایجاد کرده که نشان می‌دهد 14 عضو ایستگاه بین المللی فضایی در توییتر فعالیت دارند.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.